شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که در مرحله دوم گفتگوهای دوحه توافق سیاسی به دست آید. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تا دو روز دیگر مراسم تحلیف را به جا می آورد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. صدها تن از نیروهای تازه نفس پس از آموزش‌های نظامی در ولایت ننگرهار برای تأمین امنیت این ولایت گماشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو سر از امروز آغاز می شود. و ایالات متحده خواستار رهایی فوری الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه شده است. تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد مذاکرات در دوحه با سرعت به پیش برود. عبدالله عبدالله این سخن را دیروز در دومین نشست مجازی تحت عنوان تقویت اجماع در حمایت از روند صلح افغانستان گفت. آقای عبدالله افزود:
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
به اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی، محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست گفته که بحث روی ترتیب آجندای مذاکرات ادامه دارد و تا پایان هفته بحث‌های جدی درباره موضوعات مورد توافق میان دو طرف در دوحه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییت گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکراتی این گروه شام شنبه دیدار کرده است. یک مقام محلی ولایت ننگرهار میگوید که بیش از 430 تن از نیروهای تازه نفس پس از آموزش‌های نظامی برای تأمین امنیت میدان هوایی و سه ولسوالی این ولایت گماشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت:
دا سرتیری وړاندې د سیمیزو پولیسو په لګو کې د نن ترسره کول چې د اړوند
این سربازان پیش از این در صفوف پولیس محلی وظیفه اجرا میکردند که بعد از این در مناطق مربوطه از امکانات اردوی ملی برخوردار خواهند بود. آنها رسما فارغ و به مناطقشان فرستاده شدند.
این افراد در ولسوالی های اچین، کوت و دوربابا ایفای وظیفه میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش میکند تا در اجرای کمپاین سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان عالمان دین نیز کمک کنند. این کمپاین از امروز دوشنبه برای 5 روز به اجرا گذاشته می شود. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
به علما و پملتیا د کلی مشران و په همکاری باندې
در همکاری عالمان و بزرگان محلی به پیش می رویم. از هماتنان می خواهیم در این زمینه با وزارت صحت همکاری کنند تا این واکسین بر کودکانی که از واکسین پولیو بی بهره مانده اند تطبیق گردد.
وزارت صحت عامه ابراز امیدواری می کند که با رواندازی منظم کمپاین های واکسین پولیو از واقعات تازه فلج کودکان در افغانستان جلوگیری شود. در سال 2020 در مجموع 56 مورد مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده بازداشت الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را محکوم کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه خواستار رهایی بدون قید و شرط ناوالنی شده است. پامپیو نگرانی ایالات متحده را درباره بازداشت ناوالنی ابراز کرده و این اقدام را سلسله از تلاش‌ها در زمینه ساکت کردن ناوالنی و دیگر چهره‌های اپوزیسیون و صداهای مستقل منتقد مقامات روسیه دانسته است. پیشتر اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که به روز چهارشنبه به کار آغاز می‌کند، خواستار آزادی فوری الکسی ناوالنی شد. کشورهای اروپایی و سازمان‌های حقوق بشر نیز درباره بازداشت ناوالنی واکنش نشان داده و خواستار رهایی او شدند. ناوالنی 44 ساله منتقد کرملین در وقت دیروز پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. او پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی فلج کننده عصب موسوم به نوویچوک در ماه آگوست پارسال به جرمنی منتقل شد. لبنان دیروز توافق خرید 2,100,000 دوز واکسن ضد ویروس کرونا را با شرکت آمریکایی فایزر نهایی کرد. لبنان در حال این واکسن را می‌خرد که شمار مبتلایان کرونا در آن کشور در حال افزایش است و سیستم صحی‌اش تحت فشار قرار گرفته. تا حال بیش از 250,000 تن در لبنان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 1,900 تن دیگر جان باختند. و قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از آغاز کارش به حیث 46مین رئیس جمهور ایالات متحده اقدامات فوری را برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور روی دست گیرد. این را رئیس دفتر بایدن در یادداشت به همکارانش گفته است. تمدید وقفه در پرداخت قرضه محصلان بخشی از اقدامات است. بایدن همچنان پلان دارد در 100 روز اول کارش 100 میلیون دوز واکسن ضد کرونا به مردم آمریکا تزریق شود. او به روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا می آورد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری می کند که در مرحله دوم گفتگوهای دوحه توافق سیاسی به دست آید.
هر نوع موضوعاتی که برای توافق سیاسی مشکل ایجاد میکنه و او از راه گفتگو در میز مذاکره بین دو طرف حل خواهد شد.
در بلخ صدها زن در کارگاه ها مصروف قالین بافی هستند. دو تن از این زنان
تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه. دیگه خیلی سخت داده. مشکل ایجاد میکنه اگر اون آدم مریض میشه.
و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تا دو روز دیگر مراسم تحلیف را به جا می آورد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت کابل است. به دنبال اثرگیری گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر، شورای عالی مصالحه ملی میگوید امیدوار است که دو طرف در مرحله دوم مذاکرات به توافق سیاسی دست یابند. گفتگوها میان آنها حدود دو هفته پیش دوباره آغاز شد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در تویت گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکراتی این گروه شام شنبه دیدار کرده است. زرغونه منگل گزارش می دهد.
شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری کرده که در مرحله دوم گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر هر چه زودتر روی مسائل توافق صورت گیرد که در نتیجه آن زمینه برای برقراری ثبات در این کشور فراهم می‌شود. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت در جریان گفتگوهای جاری روی مسائل مورد اختلاف توافق صورت خواهد گرفت.
هر نوع موضوعاتی که برای توافق سیاسی مشکل ایجاد میکنه و یا مشکلات خلق میکنه، او از راه گفتگو در میز مذاکره بین دو طرف حل خواهد شد و از طرف مذاکره خواهد شد. امیدوار هستیم که زودتر ما برسیم به یک توافق سیاسی که نتیجهش تامین ثبات و صلح دائمی و بایزه در افغانستان باشه.
شماره از نهادهای مستقل که مذاکرات جاری صلح را از نزدیک نظارت می کنند، پیش از این از نیاز حضور یک جانب سومی و ناظر سخن گفته بودند. حرکت مردمی صلح یکی از این نهادهاست که گفته بود به این هدف که مرحله دوم گفتگوها با بن‌بست و کندی مواجه نشود، نیاز است یک گروه بی‌طرف مردمی ایجاد شده و روی مسائل بزرگ اختلافی اگر نیاز باشد جرگه سنتی را فراخواند. اقبال خیبر رئیس حرکت مردمی صلح می گوید
او د اختلافی موارد لپاره لازم ده چې یو دریم ولسی ډله مطلق به طرفه ډله وټاکل سي چې
برای حل مسائل اختلافی نیاز است یک جانب سومی و مطلقا به طرف گماشته شود تا میان دو جانب مسائل مورد اختلاف را حل کند. این یک بحث منطقی است. اگر احیانا گروه سوم این مسئله را حل کردن نتواند، یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان دو جانب و ملل متحد تهیه شود و بر اساس یک میکانیزم خاص لوی جرگه انعنوی را فراخواند و آنچه لوی جرگه فیصله کرد به آن احترام گذاشته شود.
ولی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید یک گروه بین المللی به شمول ملل متحد از مذاکرات جاری نظارت می کند. فریدون خوزون بر رادیو آزادی گفت نکاتی که منبع تشویش جهانیان است از سوی همین گروه حل می شود.
علاوه بر اینکه دو طرف بحث میکنند در میز مذاکره، ما یک گروه حمایت از پروسه صلح جهانی را داریم که 5 کشور جمع سازمان ملل و جمع کشور امریکا که کشور میزبان هم در او شامل است او ایجاد شده و هر موضوعی که نیاز به همکاری جهانی داشته باشه این گروپ جهانی یا گروپ حمایت از صلح او در راستا همکاری میکنه. من فکر میکنم که نیاز به گروه سوم نیست.
این که مرحله دوم مذاکرات تا چی وقت ادامه مییابد معلوم نیست. هیئت مذاکره کننده دولت گفته که در این دور تا حد زیاد روی برقراری آتش بس بحث می شود. اولین مرحله گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر سال گذشته آغاز شد که بعد از 3 ماه گفتگو دو جانب روی صحبت های اصلی و آجندای گفتگوهای بین الافغانی توافق کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو 13 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. نخستین دور برنامه ارتقای ظرفیت دهاتن از آلمان دینی شهر کابل دیروز پایان یافت. هماهنگ کننده این برنامه به رادیو آزادی گفت که علمای پوهنتون الازهر مصر نظریات و معلوماتشان را از طریق ویدیو کنفرانس با عالمان دینی افغانستان شریک کردند. برخی از عالمان دینی کشور رواندازی چنین برنامه ها را برای بلند بردن سطح آگاهی علما سودمند می دانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با اساس تفاهم وزارت ارشاد اجو اوقاف افغانستان و پوهنتون الازهر مصر، عالمان این پوهنتون با استفاده از ویدیو کنفرانس 800 تن از عالمان افغانستان را در بخش بلند بردن ظرفیتشان همکاری می کند. اولین دور این برنامه که برای 3 هفته در کابل ادامه داشت، روز یک شنبه با توزیع فراغتنامه به 50 تن از آنان پایان یافت. مفتی رحیم الله حنفی، هماهنگ کننده این برنامه بر رادیو آزادی گفت، عالمان پوهنتون الازهر مصر در این برنامه مسائل مانند اجتهادی، زندگی کردن با مذاهب مختلف، رفع اختلاف ها، جهاد و زندگی در فضای صلح را با عالمان دین شریک می کنند.
اصل هدف برنامه ارتقای ظرفیت علما و خطبا و ائمه مساجد افغانستان است. در بخش های علمی مختلف تا بتوانیم علمای ما با علمای جهان اسلام نظریاتشان شریک کنه و از اونا نظریاتشان بگیره، تا علمای افغانستان در بعدی انشاءالله یک فکر و اندیشه جهانی را داشته باشه به این احساس است انشاءالله.
آقای حنفی گفت این برنامه برای بار نخست در کابل را اندازی شده و اما پس از این در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. او میگوید این برنامه به دلیل گسترش ویروس کرونا با گونه آنلاین یا از راه دور برگزار می شود. با گفته آقای نفی با اساس تفاهم نامه وزارت ارشاد عجا اوقاف با پانتون الازهر مصر و پس از پایان ویروس کرونا، عالمان دین افغانستان با هدف بلند بردن ظرفیتشان به این پانتون فرستاده خواهند شد. با این همه شماری از عالمان دینی که از دور نخست این برنامه فارغ شدند راه اندازی چنین برنامه ها را سودمند می دانند. مولوی نعمت الله هاشمی یکی از این عالمان
از هر شریف به شکل لکچر از طریق آنلاین درس می دادن و علمای افغانستان را تشویق می کردن که شما به عصر علوم امروزی خود را عیار کنن. درس می دادن که دین اسلام یک دین اعتدال است و دین وسطیت است، خصوصا در افغانستان امی خونهای بیگونه مردم مسلمان ها گرفتانده می شود و باید جلو ازیر علمای جهان اسلام و خصوصا علمای افغانستان بگیرن.
این عالمان دین میگویند با آنچه که در این برنامه آموختند عمل خواهند کرد و تلاش میکنند نقششان را در حل اختلافات، رفع تعصبات و همدیگر پذیری بیشتر از گذشته ادا کنند. این برنامه در حال را اندازی شده است که افغانستان با خشونت‌های روزافزون روبرو است. از دید برخی ها در چنین یک وضعیت نقش علمای دین برای کاهش خشونت‌ها، بلند بردن سطح آگاهی مردم و تامین صلح در کشور مؤثر است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نو 16 دقیقه از صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. قالین افغانی از صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشت، اکنون بافندگان آن در زون شمال از رو به رکود بودن این صنعت حرف می زنند. در ولایت بلخ صدها زن به گونه انفرادی و یا هم به طور جمعی در کارگاه ها مصروف قالین بافیان. به گفته آنها ماهانه با دریافت 1200 افغانی مزد صبح تا شام در این کارگاه ها قالین می بافند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ به یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده است.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت میکوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار میکنه؟
روزی تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه‌های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. با آنکه خالیگاه‌های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان که از شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده میگوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیمقد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین میبافد. او گفت
دیز کارگاه خالی کار میکنه.
خب چقدر وقت میشه؟
قریب دو سال میشه کار کردیم دیگه. یه دیگه انسان تا سخت کست دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیه دیگه، آدم کمر دردم پایدن مجبورم دیگه کار میکنم از خاطر یک خرج خانه هم تراز.
چند میگیره مانه؟
یه حالی که میتره نهی دیگه، این یادم دمو یک 12 ساعت دیگه زار میخلد.
وای گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است. او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. با گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وای گفت که 2 سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
پدر من تو روز مزد بیرون کار میکنم، قبلن دیگه من خود من اینجا کار به خاطر اقتصاد خانواده.
کار در اینجا چه قسم است براتون؟
دیگه خیلی سخت است، مشکل ایجاد میکنه اگه اون نفر آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ به رادیو آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولید آن به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد:
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل جدی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم، من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگرده، تا بالا ما موفق نشدیم که معافیت از این رو بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید میشود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10 هزار متر مربع قالین افغانی به پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد. در این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که در تلاش بازگشایی دهلیز هوایی بلخ اروپا است تا سطح صادرات قالین به خارج از کشور بلند برود. با این وجود سرایا میگوید که مثل او هزاران زن افغان با تحمل فقر و مشقت میکشند این صنعت بومی را زنده نگه دارند، اما نگران هستند تا نشود که قبل از خشکیدن آبله‌های دستشان صنعت قالین بافی با رکود مواجه شود.
اکنون از مقیم نائب میشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه مل آنلاین مقاله را درباره کشته شدن 2 قاضی زن به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد: با وجود ادامه گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، خشونت و قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافتند. مل آنلاین در این مقاله با استناد گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی می نویسد که قتل‌های هدفمند شهر کابل را نارام ساخته و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرده است. در مقاله مل آنلاین که به نقل از راس ویلسون، چارلز دافیر سفارت امریکا در کابل نوشته، می خوانیم که طالبان بر این 2 قاضی در شهر کابل حمله کردند. ویلسون در توییت نوشته است: طالبان باید بدانند که این گونه اعمال که مسئولیتش به دوش آنهاست جهانیان را خشمگین می سازد و اگر صلح در افغانستان آمدنی است چنین حملات باید متوقف شوند. مل آنلاین در ادامه این مقاله می نویسد: این قاضیان زن از جمع بیش از 200 قاضی بودند که در چوکات ستر محکمه افغانستان کار می کردند. نشریه می نویسد که قتل‌های هدفمند شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی را واداشته تا کشور را ترک کنند، زیرا آنها فکر می کنند هدف حملات آینده آنها خواهد بود. نشریه العربیه در مقاله به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگاهی انداخته است. در مقاله نشریه العربیه می خوانیم که طالبان از این اقدام آمریکا استقبال کردند. در مقاله آمده که این اقدام بر اساس موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان صورت گرفته که در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر به امضا رسیده است. در ادامه مقاله العربیه می خوانیم که با وجود ادامه مذاکرات بین افغانها در دوحه، طالبان بر نیروها و غیر نظامیان افغان حمله می کنند. نویسنده این مقاله میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دوره کارش رو به پایان است، خواسته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق تعهداتش در ارتباط به کاهش نیروهای آمریکایی از این دو کشور را که در دوران کمپاین ریاست جمهوری خود وعده داده بود، بجا کند. در پایان مقاله نشریه العربیه می‌خوانیم که در حال حاضر حکومت و طالبان افغان چشم به راه پالیسی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند که در ارتباط به افغانستان چه سیاستی را در پیش می‌گیرد.
ساعت 9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو در کشور سر از امروز دوشنبه برای 5 روز به اجرا گذاشته می شود. این وزارت ابراز امیدواری کرده که با رواندازی منظم کمپاین های واکسن پولیو از واقعات تازه فلج کودکان در کشور جلوگیری شود. در آغاز گفتگوی که با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق واتساپ داشتم، از وی پرسیدم که چند میلیون کودک زیر سن 5 سال در کمپاین جدید واکسین خواهند شد.
هدفش این هست که در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 ساله در سراسر افغانستان واکسین کنه در مقابل پولیو.
تأخیر در رواندازی کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در سال 2020 در افغانستان تا چی اندازه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شده؟
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد واقعات مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشه و بعد از 5 ماه دوباره کمپاین آغاز شد تا ما بتانیم وضعیت واقعات پولیو را در کشور کنترل کنیم.
آیا در سال جدید میلادی کدام مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده؟
در مجموع در طول سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان واقع مثبت پولیو ثبت شده، ولی تا به حال در سال 2021 کدام واقعی به ثبت نرسیده.
بانو جعفری، چند میلیون کودک از واکسن پولیو در کمپاین فعلی محروم خواهند ماند؟ این کودکان در کدام ولایت ها هستند و علت عمده واکسین نشدن آنها چیست؟
وزارت صحت عامه افغانستان تمام تلاش خود را انجام میده تا این کمپاین تطبیق واکسین پولیو به هدف خود که واکسین کردن 9.9 میلیون طفل است برسه، ولی نظر به این که بعضی چالش های امنیتی وجود داره و دسترسی به اطفال یعنی یک چالش شمرده شده همیشه، امکان از این میره که در حدود 3.3 میلیون طفل ما واکسین را دریافت نکنند. تأکید وزارت صحت عامه افغانستان به این است که مردم با ما همکار باشند در صورتی که حتی یعنی تیم های کمپاین نتوانن به خانهاشون برسن. از خانواده های عزیز خواهش میکنیم که به مراکز صحی مراجعه کنن و اطفال زیر 5 سال خود را حتما واکسین کنن تا در مقابل پولیو مقاومت داشته باشه.
گفتگوی بود با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. تا دو روز دیگر مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برگزار می شود. تدابیر شدید امنیتی در آستانه این مراسم اتخاذ شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک دستیار ارشد رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن می گوید با وجود تهدیدات جاری که امنیتی، مراسم تحلیف بایدن به روز چهارشنبه به طور امن و مناسب دایر خواهد شد. ران کلین، فردی که به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شده، دیروز به CNN گفت ما یقیناً در مورد این تهدیدات نگرانیم، ولی نیروهای امنیتی و کارمندان خدمات مخفی امنیت این مراسم را تأمین خواهند کرد. تدابیر شدید امنیتی در واشنگتن پیش از مراسم تحلیف جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید در واشنگتن اتخاذ شده است. قرار است وی به روز چهارشنبه 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. مرکز شهر به شمول فروشگاه بزرگ ملی و اکثر دکان‌ها مسدودند و هزاران نیروی گارد ملی در واشنگتن بعد از آن مستقر شدند که هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در آغاز این ماه بر ساختمان کنگرس هجوم بردند. دیوارهای استنادی و موانعی سمنتی در جاده‌های مهم واشنگتن جابجااند. این تدابیر امنیتی شماری از باشندگان واشنگتن را نگران و ناخوش کاوش ساخته است. شیلی مایلز یک باشنده ی واشنگتن می گوید
This sorrow and this tragedy and we the United States can never allow this to happen again.
او می گوید این یک غم و تراژدی است. ما هرگز تکرار چنین چیز را در ایالات متحده اجازه نخواهیم داد. این بزرگترین تهدید امنیتی است. یک تهدید امنیتی داخلی که بعد از جنگ داخلی امریکا تا